بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنیم. چی رو؟ جشن نیمه شعبان رو که انشالله فردا شبه، خودمون آماده کنیم برای استغفار نیمه شعبان. انشالله پاک و طاهر بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله صلی اللہ علیه محمد و آل محمد. یکی از درسای خیلی مهمه سوره مبارکه عبس که دوستانمون الان میخوان برامون بخونن، اینه که انسان ضرورت داره که برای پاک شدن خودش سعی و تلاش بکنه. دوم این که برای پاک شدن احتیاج به سبب و وسیله هست. بی جهت انسان بدون سبب انسان پاک نمیشه، حتما بایستی یه سری اسبابی داشته باشه. یکی از مهمترین سبب هایی که انسان میتونه پاک بشه رجوع به قرآنه، منتها قرآنی که تو نظام امامت تعریف میشه و میاد تو صحنه اجتماع، نه فقط قرآنی که به صورت کتابت. به همین دلیل در این سوره قرآنش با رسوله، البته تو خیلی از سوره ها قرآنش با رسوله، ولی این سوره به صورت اختصاصی قرآنش رو با رسول مطرح میکنه. پس برای طهارت و پاکی انسان بایستی سبب داشته باشه. سببش اینه که التجا پیدا کنه، تمسک پیدا کنه، بره سراغ قرآن. هرچی هم که از قرآن متوجه نشد، از این خانه و از این درب خارج نشه. چی داشته باشه؟ جدیت داشته باشه در بودن در اون حول و محور قرآن. هرچند بعضی وقت ممکنه خطا بکنه دو منطقه برگرد، پس سعی داشته باشه از مدار قرآن خارج نشه. اگرم یه موقعی اشکالی پیدا کرد دو منطقه برگرد. سومین یا چهارمین چیز اینه که قرآن رو یا حقایق رو به عنوان طعام برای خودش قرار بده. چجوری؟ طعام رو هر صبحانه میخوره، ظهر نهار میخوره، شب شام میخوره، در اوقات مختلف حقایق رو برای خودش مرور کنه. اینم شد چهارت. انشالله این چهارتا نکته یکی گفتم. تو خوندن سوره دوستان توجه کنیم و از همین جا دشت بکنیم، نیت کنیم که همه شهدا، همه انبیا، همه اولیای الهی از سوره مبارکه عبس به فیض اکمل برسن و به واسطه قدرتی که پیدا میکنن دعا کنن که حضرت بقیت الله هرچه زودتر ظهور پیدا بکنن، بساط مستکبرین عالم بر هم بریزه و نابود بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه صلوات دیگه خط بفهمیم. سوره مبارکه عبس یه رخدادی رو نشون میده که تو این رخداد یه چهره‌ای در هم کشیده میشه و روی برگردانی میشه. از همون اول کار با چهره سر و کار داره، روح و چهره. هم عبسه با چهره کار داره، هم تولاش با چهره کار داره. وقتی رو برمیگردونم صورتشون رو پشت میکنم، به پشت میکنم. پشت کردنه چهره در هم کشیدنه. یه رخ داده که این رخ داد ممکنه خیلی جاها اتفاق بیفته، خیلی ها عبوس بشن، پشت برگردونن. خدا نسبت به بعضی از اینها اظهار ناخرسندی میکنه. یه چهره ای که در هم کشیده میشه و روی برمیگردونه میشه نمونه ای از نارضایتی خدا، که شبیه این ممکنه خیلی اتفاق بیفته. یه قاعده داریم به نام قاعده اولویت. یعنی وقتی مثلا یه مورد اینطوری ذکر میکنن دیگه یه خط قرمزی رو میکشن دیگه، از اون به بعدش هم خیلی خرابه، ازش خرابه. یعنی از اینجا حالت سمیت شروع میشه، ولی این به این معنی نیست که سمیت بالاتر از این وجود نداره. مثلا بالاتر از این موقعیه که فرد دهنش هم باز کنه و ناسزا هم بگه، یا مثلا چهره در هم بکشه و مثلا ضرب و شتم کنه. به هر حال وقتی که چهره کشیدن و رو برگرداندن توبیخ داشته باشه دیگه، ممکنه از اون به بعدش خیلی اتفاقات دیگه هم داشته باشه. این داره حد استاندارد رو مطرح میکنه. تو آیات قرآن خیلی جا اینطوریه که خلاف این چیزی که ما فکر میکنیم فقط این نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا این چهره در هم کشیده شدن و روی برگرداندن ماله یه کسی بوده که یه نابیناییست، یه اعماییست که به قصد آموختن برای پاک شدن، نه صرف آموختن. ما صرف آموختن نداریم، حتما باید بگن آموختن برای چی؟ برای پاک شدن. پاک شدن از نوع زکوه است که حالا من بعدن خدمتتون میگم، چون ما انواع پاک شدن داریم. این در برابر این به دلیل نابینا بودنش. تصورش اینه که کسی که چهره در هم میکشه، یک کسی که نابیناست، وقت پیامبر رو میگیره، سزاوار نیست که بیاد آموزش ببینه. یه تصوراتی تو ذهنش میاره، احساس چی پیدا میکنه؟ احساس اضافه بودن پیدا میکنه. اون چهره به نسبت به این یه قضاوتی پیدا میکنه. قضاوتش به اینه که نباید اینجا پیداش بشه، بهتره که سری آدمایی که بینا هستن و توانا هستن بیان سراغ پیامبر و حقایقو یاد بگیرن. به طور واضح این سوره مربوط به تعلیم و تعلمه و همچنین تعلیم و تعلمیه که از جانب وحی به فرد آموزش داده میشه. پس بنابراین اگر کسی چهره در هم بکشه و روی برگردانه نسبت به همچین چیزی، کار اشتباهی میکنه. اگر خود اون نابینا هم حتی به خاطر نابینا بودنش از آموختن و پاک شدن صرف نظر کنه، این هم مستوجبه چیه؟ توبیخ. منتها توبیخش کمتره، چون داره این نسبت کسی رو با کسی دیگه مطرح میکنه. اگه کسی رو به خاطر نابینا بودن کسی من کنه، چهره در هم نکشه، رویم بر نگردانه، ولی من کنه، اونم به طور طبیعی توبیخ میشه. یعنی شما نرین سراغ قرآن، شما نمیفهمید. شما چی دارید بیرین سراغ قرآن؟ من شد این اصحار نمونه ای از نارضایتی خداست. یعنی در واقع صرف عبس و تولاش نیست که خدا داره اظهار نارضایتی میکنه، به دلیل من ایه که داره یه نابینایی رو میکنه نسبت به اینکه کسی وارد فضای معرفتی بشه. به طریق اولا اگر کسی جلوی یه بینایی رو بگیره و نگذاره که اون سراغ قرآن و معارف بره، اون توبیخش بیشتر بهترین رو میشن امر به اولویت. بعضی ها فرزندانشون رو من میکنن، باهوشن، خیلی میفهمن، نمیذارن برن سراغ معارف دینی، نمیذارن برن سراغ قرآن، نه توبیخ میشه. بعضی ها همسرانشون رو نمیذارن، اینا لازم نیست شما این چیزا رو یاد بگیری، اینا چی میشن؟ توبیخ میشن. این فقط مربوطه به یه شخصیت نیست، یعنی قاعده قابل تعمیمه. تعمیمش کجاست؟ تعمیمش اینه، منع به یادگیری قرآن و حقایق به دلیل ناتوانی های جسمی و چیزهای مختلفی که انسان ها فکر میکنن در خودشون. حالا این من میشه، چه برسه به اینکه اینو بهش بگن این من میشه، به طریق اولا کسی که توانمند هست رو اگه شما من کنی، خیلی عقابش خیلی شدید تره. وقتی یه نابینایی من میشه، پس بنابراین بیناها خیلی به طریق اولا سینسوره. یه جورایی داره افرادی که جلوی معارف دینی رو میگیرن، یعنی جلوی افراد رو میگیرن برای آموختن معارف دینی را چیکار میکنه؟ مؤاخذه میکنه. پس این با این رخداد شروع میشه. شروع سوره یه مذمت نسبت به کسانی که من میکنند افراد را از تعلم حقایق وحیانی. حالا خیلی وقتا این من شدنه اینجوریه که خود این که فرض بگیرین انواع اقسام پیدا میکنه دیگه. یعنی چه بسا ما بتونیم کلاس قرآنی بگذاریم نگذاریم به دلایل مختلف، این معنیش قابل تسریست. ممکنه خود فرد جز کسانی باشه که حقایق وحیانی رو میتواند در جاهای مختلف گسترش بده و گسترش نده. این وقتی یه معنی میاد دیگه تمام اون حیطه و حریم هم من پیدا میکنه، اینطوری که فقط مخصوص همون باشه، مناطشه دیگه. مناطش وقتی خدا نارضایتیش نسبت به چیزی اعلام میکنه، نارضایتیش اعلام شده. بس این نکته اول. حالا بحث دومی که مطرح میشه، چون ما خواهیم تو دوره دومه، ما دوره اولو یه سطحی فقط از رو میخونیم میریم جلو، دور دوم رو یه خورده میریم تو تر و دور سوم ممکنه بریم تو توی تو تر، دور چهارم بازم میشه رفت تو تر دیگه. ما جلسه رو تو دور دوم دیگه قیچی میکنیم، یعنی خیلی نمیریم. حالا همین سوره رو میشد مثلا 40 جلسه مطرح کرد، همینجوری گفت رفت تو. خیلی سوره ها عمیقا، به ویژه بعضی سوره ها مثل این سوره خیلی خیلی پرنکته است. من داشتم واژه هاش رو نگاه میکردم، واقعا واژه هاش عجیب غریبه. خب نکته دوم، من امروز میخوام نکاتم رو یه مقداری تو لایه های تو تر ببرم، از مطالب ظاهر آیات. جلسات پیش مطلب گفتیم، میخوام یه قدمی بریم داخل تر. پس نکته اول، مذمت میشود کسی که منع میکند افراد را از تعلم یادگیری حقایق وحیانی به هر طریقی به هر شکلی. منع میکنه، ممکنه خودش سبب منع بشه، در دو کلو بکشه پایین بگه من آموزش نمیدم. ممکنه یه نفر بخواد برای یه کلاسی اونو منع کنه، حالتهای مختلف منع داره. یا نه اصلا اعتقادی به حقایق وحیانی نداشته باشه، مثلا بگه من حرفای خوب و حرفای اخلاقی میزنم، کاری به وحی ندارم. چه فرق میکنه که مردم وحی بشنون یا مثلا مباحث اخلاقی بشنون؟ باید اخلاقشون درست بشه دیگه. و تعمدن از روی اعراض، نه از روی، نمیگم که هر کی کلاس اخلاق میزنه کار اشتباهی میکنه، نه، میگه که اصلا ما نباید بریم سراغ اونا، بلکه باید بیایم اخلاق کار کنیم. ما اصلا در سطحی نیستیم که حقایق رو کار کنیم، ما در سطحی نیستیم قرآن بخونیم، باید بیایم اخلاق بخونیم. نه، بعضی ها میگن ما در سطحی نیستیم بریم قرآن بخونیم، ما بریم فلسفه بخونیم. بعضی ها میگن نه، ما در سطحی نیستیم که قرآن بخونیم، باید بیایم، منع میکنن افراد از خوندن، میگن شما باید یه دور عرفان بخونید. فرق نمیکنه، منع دیگه، به هر حال منع. هر کی از جریان قرآن و آموختن قرآن و تعلم قرآن، آقا اینا نمیفهمن، به دلیل ناتوانی فهم در افراد منع بکنه، این جزء عبث و تولا حساب میشه. اگرم نیست باید بعدن اثبات کنه، دلایلی بیاره خودش از بنده این سوره نجات بده. این مال گزاره اول، انشالله ما جزء منع کننده ها نباشیم. خیلی وقت آدم رو فکر میکنن جزء منع کننده ها نیستن، ولی بعد که میبینن خیلی هم اینجوری هم نیست که خیلی بی ارتباط باشه. نکته دوم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجاه الاما و ما یدریک لعله یذکا او یذکر فتنفعه ذکرا. آموختن حقایق، حقایق وحیانی باید جهتدار باشه. شما نمیتونید بگید من میرم قرآن رو یاد میگیرم برای که مثلا فقط حفظ باشه. نمیتونید بگید من قرآن رو یاد میگیرم برم مدرک بگیرم. نمیتونی بگی که من قرآن رو یاد میگیرم به دلیل اینکه بابام گفته. نمیدونم یه دلایلی شما بایستی برای قرآن خوندنتون جهت دار باشه و جهت اون به دست آوردنه. حداقل جهت اون، بازم این قاعده اون البته این قاعده حداقل دیگه، اون خلاف اون یکی، اون اسمش از قاعده اولویت، این قاعده حداقل دیگه، حداقلش به دست آوردن تزکیه باشه، یا ایجاد تذکر و تنبه درونی برای رشد. شما نمیتونیم بگی من حالا فعلا بخونیم قرآن رو بخونیم، سوره رو بخونیم، یا چون مثلا تو کتاب فلانی گفتن این سوره خونده بشه، شما سوره رو که میخونی بایستی جهتتون، جهت حد اقلیتون به دست آوردن تزکیه باشه یا ایجاد تذکر و تنبه باشه. این دیگه این حد اقل قرآن خوندنه، آموختن قرآنه. و یعنی شما الان میخواین حتی روخونیه قرآنم به آدم ها یاد بدین، باید یه کاری کنید که حس این که وقتی وارد قرآن میشن یه تحولی درشون ایجاد میشه، یه پاکی درشون ایجاد میشه، و شما بایستی در جهت این موضوع سعی و تلاش بکنی، حرکت بکنی، حتما القای نفع بکنی. علم برای علم، دانستن برای دانستن بی‌معناست. از این ها میگن ما میخواییم علم یاد بگیریم بلکه علم یاد بگیریم، چون علم چیز خوبیه. علم برای پاک شدن مهمه، علم برای زندگی کردن مهمه، علم برای جاری شدن در نورانیت، جاری شدن نور در زندگی، خارج شدن از ظلمات مهمه. علم باید برای این باشه. اگه انسان وقتی که وارد کلاس قرآن میشه هدف و جهتگیریشو به سمت تزکیه یا ایجاد تذکر نبره، خب چیزی هم آیدش نمیشه. اگه چیزی آیدش نشود کسی رو مؤاخذه نکنه. اینجا پس خیلی مهم میشه که تزکیه چیست و تذکر چیست. تزکیه اینا همشون یه تا دارن، تذکر تا، وقتی تا میاد سر اینا یعنی فعالانه برخورد کردن، فعالانه و کوشا بودن. خود تاش یه همچین چیزی داره، یعنی با رغبت، با تلاش، با نشاط. اینکه شما مثلا مطالب می نویسین، اینکه قرار می گذارین، این فعالانه برخورد کردن، سر موقع می آین، این حالت تاش به خاطر اینه. زکوه یعنی ساماندهی، ساماندهی توانها و حذف در واقع ناتوانی، برای حذف ناتوانی ها به بهترین و بهینه ترین حالت. فکر کنید یه گیاهی رو میخواین میوه بده، شما هرسش میکنید، هرس میکنید یعنی یه سری شاخ و برگا رو میچینید که ریشش قوی تر بشه. شما میخواین بر ناتوانی هاتون غلبه کنید، یه سری توان هاتون رو به ساماندهی کنید تا اون ناتوانی ها، مثلا میخواین یه کاری رو انجام بدین، یه دستگاهی رو بسازین، یه ابداعی رو بکنید، یه اختراعی رو بکنید، میخواین یه عملی رو در راه خدا انجام بدین، میخواین کار اقتصادی بکنید، میخواین یه کاری بکنید، یه کاری بکنید که جهتش لله، بر خداست. توان هاتون رو بایستی ساماندهی کنید تا بتونین غلبه کنید بر ناتوانی هاتون به بهترین و بهینه ترین. شما مجبورین که از بعضی کارا بگذارین، پس مجبوریم بعضی توانهاتون رو نادیده بگیریم. شما توان نقاشی، طراحی، توان ریاضی، توان ماشاءالله همه توانا رو داری، ولی بنا دارین که یه دونه کار انجام بدین، مجبورین جلوی خیلی کارهای دیگه رو بگیرین تا اون یه دونه رشد بکنه و اون کار انجام بشه. اینو بهش میگن تسکیه. تسکیه یعنی پاک کردن برای رسیدن به یه مقصد مشخص در بهینه ترین حالت. یعنی شما مجبورین از خیلی از توانهاتون هم چکار کنید؟ عدول کنید. بعضی ها میگن نه ما میخواییم از همه توانه همون استفاده کنیم. مجبوریم از همه توانه استفاده کنیم. ما هم میخواییم داستان نویس باشیم، هم میخواییم کارگردان باشیم، هم میخواییم مهندس باشیم، هم میخواییم دکتر باشیم، هم میخواییم همه کار باشیم. انسان توانش محدوده. میگیم چون فلانی اینطوریه، به هر حال فلانی اونطوریه، اون ظرف وجودیش بزرگتره. شما که این در ظرف وجودتون اینقدر نیست، توانها در شما باید ساماندهی بشه تا بتونین رو اون ناتوانی ها غلبه بکنین. هر کسی هم متناسب با خودش باید این کارو بکنه. پاک شدن تزکیه به حذف توانهای مثبت برای پا گرفتن توانهای مثبت‌تر برای رسیدن به مقصود مشخص. یعنی باید انسان از خیلی چیزا بگذره. به هر حال شما میخوای انتخاب رشته کنی، اگه رفتین رشته مهندسی دیگه رشته نمیدونم تجربی دیگه نیستی. میگه نه من میخوام اینم باشم اینم باشه. بعضی ها میتونن، اگه میتونین ساماندهی کن، نمیتونین همون یکی رو بگیری. تسکیه به این قوه یه مدیریت گفته میشه، یه مدیریت درونیه به نسبت رسیدن به مقصد. شما مقصدتون رو تعریف میکنید، مقصدتون برای خدا یه کاری انجام بدی، تو این شکی نداری. مدیریت باید بکنید برای رسیدن به این مقصد. خدا دیگه خیلی وقت کاری نداره که شما چه مقصدی انتخاب کردی. ممکنه ده ها مقصد برای شما وجود داشته باشه، اونش مهم نی. مهم نی که شما به اون مقصدی که میخواییم برسیم حتما باید تزکیه داشته باشه. حالا تزکیه در معنای خاص خودش میاد توی اخلاقم، میاد توی رفتارم، میاد تو بروزاتم، میاد تو نیتهام، میاد تو حزم. مسلم شما وقتی اینجا توانهای مثبتتون رو حتی حذف میکنین دیگه، این به طریق اولا بایستی اختلال هم جلوشو بگیرین، به طریق اولا آسیب هم باید بگیرین، به طریق اون شر و شور هم باید بگیرین، به طریق اولا اگه موسیقی گوش دادن حال شما رو عوض میکنه، خراب میکنه، باید جلو اونم بگیرین، به طریق اولا باید خیلی از دیدن فیلم هایی که ممکنه خیال شما رو آلوده میکنه بگیرید. اگه حرام باشه قطعا باید بگیرید، اگه حلال هم باشه، اگه مزاحم باشه باید بگیرید، ولی شما نمیرسید به اون مقصد. تزکیه اون قدرت مدیریته. در واقع خداوند به وسیله تزکیه اراده انسان را برای شدن آماده میکنه، برای شدن در سبیل خدا. اصلا به نظر من تزکیه یعنی تقویت اراده و ساماندهی اون برای ورود به سبیل خدا، که این سبیل خدا هموار و خیلی کامل بره. این تزکیهش میشه. این پاک شدنه تزکیه جهتش مدیریتیست. وقتی میگن تذکر یعنی شما بایستی وصل بشی، بایستی به یه مقام وحیانی، به غیب، به الله، به کتاب، به حقایق وصل بشی. تذکر یعنی قرار گرفتنه در معرض ذکر خدا، با ذکر خدا برین. اینا شبیه این تو سوره انشراح ذا فرق تفنسب و الا رب کف فرقب، این تسکیه میشه الا رب کف فرقب، تسکیه میشه ذا فرق تفنسب، جنس تسکیه ذا فرق تفنسب، جنس تذکر الا رب کف فرقب، این حالت اتصاله. شما دو تا بال میخواین، اگه یه دونش هم کم بشه شما به نتیجه نمیرسین. شما تسکیه داشته باشین تذکر نداشته باشین به نتیجه نمیرسین، تذکر داشته باشین تسکیه نداشته باشین به نتیجه نمیرسین. به همین دلیل انسانی که تو مسیر خدا وارد میشه انسان عالمه توانایی میشه، دانا و توانا میشه. همه مؤمنانی که خداوند اونها رو مقرب خودشون میکنه حتما دانا و توانان، غیر ممکنه مؤمن غیر دانا و غیر توانا باشه، اصلا نداریم، هرچی چیزی نداریم. اگه یک کسی مؤمن بود دانا و توانا نبود، یعنی مسیر ایمانو طی نمیکنه، اون یه مسیر دیگه ای رو طی میکنه، چون خدا علیمه قدیره، قرب به خدا علم و قدرت میاره. اگه کسی به علم و قدرت نرسه یعنی به خدا تقرب پیدا نکرده. پس حتما مقربین درگاه خدا از طبقه دانشمندان و توانگرانند. هی دیدی که انسانهای مؤمن بی ارزه بودن، هی دیدی انسانهای مؤمن نادان بودن، یعنی مؤمن نیستن اینا، یعنی سعی بر تذکر و تزکیه ندارن، تو اعما بودنشون موندن، تو ناتوان بودنشون موندن. اعما اگر میل به تزکیه داشته باشه و میل به تذکر داشته باشه به هر حال متذکر میشه و چیکار میکنه؟ تزکیه پیدا میکنه. پس این شد قاعده دوم ما، آموختن حقایق وحیانی باید جهت دار باشه، حداقل جهتش اینه. آیا حد اکثرم داره؟ بله حد اکثرم داره، ولی حد اقلشه. به دست آوردن تسکیه یعنی شما نباید در کلاسی بشینید یا مطلبی رو گوش بدین مگر که قدرت اراده شما بر توانهاتون بیشتر بشه یا اتصال شما به حقایق بیشتر بشه، یعنی مثلا حقایق بیشتری رو بفهمید یا بتونید به اون وصل بشین، بتونید اون رو احضار کنید. پس اینم قاعده دوم. قاعده سوم، اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا، این قاعده سومه. قاعده سوم، رسول وحی هیچ دخالتی در هدایت کسی که استغنا دارد نداشته و به دستور خدا متصدی هدایت او نمیتواند باشد. رسول وحی یعنی رسول حقایق، اگه کسی استغنا داشت نمیتونه دخالتی بکنه تو هدایت او، نمیتونه متصدی هدایت کسی بشه. یعنی انسان ها به واسطه استغنا از رسول وحی و از حقایق جدا میشن. استغنا پلیدترین عارضه نفسانی است که انسان را از حقایق جدا میکند و نمیگذارد رسول اون فرستاده اون حقایق در او اعمال هدایت کنه. خیلی خطرناک شد این استقلال، خیلی بدکوفتی شد، یعنی خیلی. حالا استقلال چیه؟ ممکنه یه حرفی که من راجع به استقلال بزنم شما رو قانعتون نکنه یا شما رو غنیتون نکنه. الان دارم قانعتون نکنه یا غنیتون نکنه، یعنی طلبتون رو اجابت نکنه. احساس بکنین که بازم لازمه بدونین. آفرین. به همین میگن استقلال نداشتم. بریم ببینین چیه. همین که میگین قانع نشدم. آفرین. این که احساس تشنگی، احساس تشنگی کاذب نداشتن. استقلال مهم میشه. استقلال مخالفه چیه؟ احساس نیاز و فقر. این بر میشه احساس بی نیاز بودن. الان شما تشریف آوردین اینجا به واسطه نیازتون اومدین. اگه خودتون بی نیاز میدونستین غیر ممکن بود اینجا میشستین. غیر اون همیشه استفال به معنی طلب نیست. خیلی وقت داره به معنی حالت بی نیازیه. در واقع وقتی فرد احساس بلد بودن داشته باشه، احساس بکنه که احساس کفایت بکنه، میگه که من دیگه کتاب لازم نی بخونم، چرا بلدم اینا رو. میگه شما چند تا کتاب امسال خوندی؟ میگه ما دیگه کتابمون رو خوندیم، شستیم، آویزونه چیز کردیم، آویزونه بند کردیم، دیگه ما کتاب دیگه نمیخونیم. مطالعه؟ نه دیگه ما مطالعه دیگه نمیکنیم. ما دیگه مطالعه‌مون رو کردیم. اسم اینا میگن استقلال. استقلال یعنی این که من پرم دیگه، لب به لبم، یه چیزی نمیتونه پر کنه منو. خب یه منبری میرم، یه جای سخنرانی میرم، دیگه پر پر پرم. همه اینایی که اینا میگن دو بلدم، اصلا اینا چیزای اضافی، اصلا چیزه. من مثل این چایی، البته این چایی بازم یه خورده بریدن توش جا داره، وقتی که دیگه جا برای پر کردن نداشته باشه. ظرفم پره، گوشم برای شنیدن پره، حتی اصطلاحش هم اینطوری، من گوشم برای شنیدن پره، من نیازی برای شنیدن این حرف ندارم. یعنی شما زندگیتون اشکال داره، برو از یه نفر بپرس. یعنی من پرس شما پرسیدم، من سوالامو کردم، من اینا رو همشو میدونم. من میدونم همه روانشناسا یه چیزایی میگن، همه اینا رو بلدم. ممکنه خب یه حرف تازه‌ای بشنوی، یه نه بابا الکیه، همشون الکی. نمیگم سراغ روانشناس بری، به هر حال آدم وقتی یه جای زندگیش ایراد داره میره سراغ یکی دیگه. حالا شما رو سراغ روانشناس نمیری، سراغ دیر مغان بریم مثلا، نمیدونم برین یه نفری رو پیدا کنین. به هر حال آدم متناسب با خودش و شاکرش و شخصیت یه نفر رو پیدا میکنه. میگه نه نیست، نیستش، من میدونم نیست. رفتی بگردی؟ نه اصلا من گشتن نمیخواد، میدونم. اینا حالت استقلاله. بفهم. بله. بله. بله دیگه. بله. این استقنا رو هر طرفی که ببرین، چه برین طلبه بی نیاز بودن، چه احساسه بی نیاز بودن، چه تحمیله بی نیازی، همش معنی پیدا میکنه. حالا من خیلی نمیخوام رو، ولی اگه یه موقعی بنا داشتین راجع به استقلال حرف بزنیم، دوربینا میچرخونیم رو همش و از همه جهات استقلال رو کار میکنیم. ولی مفهوم اجمالیش اینه که انسان خودش رو بی نیاز میدونه، حالا فرمودن تحمیل کنه، احساس بی نیازی رو به خودش تحمیل میکنه و خب این حس بعضی وقتا تحمیل میشه به انسان. بعضی وقتا این که من میگم شما خواهشن اعتکافای نوجوانان رو مراقب باشین، این که میگم مراقب باشین یه کاری رو زودتر از موعدش نکنین، این که لازمه به کودکان و نوجوانان سر موقعش یه حرفی رو بزنین زودتر نزنین، چون همه این ها سبب استقنا میشه. این طرف اعتکاف رفته، یه اعتکافه در شرایط سن خودش احساس میکنه اعتکاف رفته، بعدم وقتی میگی بیا اعتکاف دیگه، این حسش چیه؟ حسش نسبت به اعتکاف پره، فکر میکنه این عبادت رو انجام داده. انجام نداده، این عبادت مال اون موقع نبوده، اعتکاف انجام نداده اون موقع، ولی فکر میکنه اون موقع انجام داده. حالا دیگه خود دانید، مرض استقنا یه مرضه، قابل انتقاله، قابل ایجاد کردنیه، میشه تو جامعه ایجادش کرد. یکی از مهمترین عوامل استقنا ارائه حقایق زودتر از موعده. این موقعی که به موقعش میرسه اون احساس میکنه اینا رو بلده. الان شما خیلی از بچه هایی که سنشون 18-19 سال دانشگاه هست احساس میکنن که اینایی که اصلا مطالب دینی رو همشو بلدن. میگیم راجع به حجاب، میگه میدونیم. شما راجع به حجاب همه چی رو میدونید؟ بله، ما راجع به حجاب همه چی رو میدونیم. راجع به نماز همه چی رو میدونید؟ بله. راجع به الان شما یه مصاحبه کنید با یه دختر پسره 18-19 ساله، کاری نداره همین الان از مذهبیش، نه غیر مذهبیش، به این دوست داری کلاس نماز شرکت کنی؟ یه نه من میدونم، مثلا راجبه نماز خیلی چیزا میدونم، راجبه حجاب یه خیلی چیز، اصلا چیز جدیدی وجود نداره، راجبه نماز اصلا چیز جدیدی وجود نداره که من ندونم، همه چیز رو همه خیلی کتاب خوندم. بگیم خیلی کتاب خوندی، این نام دوتا کتابشو بنویس. یه خیلی خوندم، تو ذهنش خیلی کتاب خونده، حسش مثلا ده ها کتاب خونده، دوتا کتاب هم نخونده، حتی یه کتاب هم نخونده، کتابش هم که خونده اول آخرشو نخونده، وسطشو ول کرد، حسش اینه که خیلی کتاب خونده. یقول اهلک تو مالا لبدا، فکر میکنه که وای چقدر من کتاب خوندم، وای چقدر من عمرم و صرف مسائل دینی کردم، دسته که خب این خیلی صرفم نکرده. به دلیل این که تو دوره نوجوانی دوره تشنگیه، فعالسازی تشنگیه، اگه مطالب دینی به شکل ایجاد نیاز در او ارائه نشه، حالت استقنا به شکل مرضی به او انتقال پیدا میکنه. یعنی ما اصلا در نظام تعلیممون، نظامات تعلیم دینیمون استقنا خیز است، آدم ها رو به سمت استقنا می کشونیم. البته خداوند کاری نداره، هر کی حالت استقنا داشت توبیخش میکنه، مو به ما ربطی نداره، ولی خب ما هم نباید نظاماتمون نظامات استقنا، ما هم مسئولیم نسبت به نسلمون، به فرزندمون مسئولیم. اگه یک کسی رو روحیش رو روحیه استقنایی کردیم، خب ما هم در اون گناه شریکیم. حالا درسته که اون دیگه تا آخر تا ابد و دهر ممکنه روی هدایت رو نبینه، در حال استقنا اینجوریه، اصلا اجازه نمیده فرد وارد معرکه های علمی بشه تا بتونه یاد بگیره تا هدایت بشه، اصلا ورودیاشو میبنده، همه ورودیا رو میبنده و اجازه نمیده که اصلا تو گوشش چشمش چیزی ورود پیدا بکنه که یه وقت نکنه هدایت بشه، چون حسش اینطوریه. خیلی بیماریه، من میگم پلیدترین بیماریه، یعنی به نظر من البته نظر من اصلا ممکنه به درد کسی نخوره، ولی بدتر از استغنا در عالم انسانی وجود نداره، وجود نداره، چون ریشه همه مصیبت های انسان. شما وقتی که از هدایت جدا شدی مثل یک کسی که از بیت نورانی خودش خارج شده، وقتی اینو بیت نورانی خارج میشه این دیگه معلوم نیست دیگه دست کی میفته، دیگه خدا به رحمش بکنه دیگه، از این به بعدش دیگه بستگی داره به دعای پدر و مادر و به خیلی چیزای دیگه، دیگه باید بسپرش به خدا که این تو کدوم مسیر بیفته، ولی جدا شده از مسیر هدایت، جدا شده. حالا این بحث استقلا یه حالتیه که حالا ما حرف من درست یا نادرست، ما میگیم از خود آیات ببینیم استقلا چیه. استقلا یعنی این که کسی که به فکر تزکیه خودش و به فکر تذکر نباشه، چون میگه که و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه ذکرا اما من استغنا. یعنی استغنا رو معادله چی گرفته؟ عدم طلب تزکیه نداشتن، طلب تذکر و تنبه و ذکر نداشتن. این میشه مثلا عبرت خواه نبودن، این میشه بی اراده بودن. این طرف هرچی که به سمت تزکیه میره فشل، کسل، اعوذ بکم کسل، فشل، همه اینا مال این وره، مال خاموش شدن تزکیه است. عبرت نگرفتن، پند نگرفتن مال تذکره، یعنی اینا دو تا سمت داره، این مال اتصاله به حقایقه، اینم مال چیه؟ این توانهای درونی، شکوفایی توانهای درونیه، اینم مال توانهای درونیه. تزکیه روش به خود فرده، تذکر روش به خداست، این دوتا به هم میچسبه، آدم رو جلو میبره. این یه بالش اگه کم بشه نمیشه، چون یه سمتش به سمت بالاه، تذکر به سمت بالاه، تزکیه به سمت توان هاست، به سمت خود فرده. استقلا یعنی خاموش میشه، استقلا یعنی دلش نمیخواد دیگه، ارادش قوی بشه. خیلی بده افرادی که کارایی میکنن برای بچه هاشون که اراده هاشون ضعیف میشه، اراده ضعیف کردنه بچه ها حسن نیست، تنبل بار آوردنه بچه ها حسن نیست، کار یاد ندادنه بچه ها حسن نیست، اینا همه مال این وره، متصل نبودنه به حقایق برای بچه ها حسن نیست، توجه نداشتن به خدا برشون حسن نیست، اینا دو تابه تو هم در فرد، یه فردی به صورت متقارن بیاد بالا، تو همه سنین این عامل پیشرفت انسانه، نباشه این عامل سقوط انسانه. چرا عامل سقوطه؟ چون اگر کسی استغنا داشته باشد، حتی رسول هم نمیتونه دستشو بگیره، رسول رحمت هم نمیتونه دستشو بگیره. یعنی نه اینکه رسول نخواد دستشو بگیره، اون دست به رسول نمیده، ولی میگه اما من استغنا فانت له تصدا. این فانت له تصدا یه حالتی از پرسش داره، آیا تو میخوای مسئولیتش رو قبول کنی؟ آیا میخوای متصدی او باشی؟ آیا میخوای ولایت او رو بگیری؟ نه، نمیتونی. ما انت علیهم به وکیل، تو خیلی جا داره پیامبر تو برای نا وکالتی نداری. و ما علیک الله یزکا، تو نمیتونی تزکیه رو از بیرون وارد کنی. تزکیه از بیرون وارد فرد نمیشه، خودش باید توان درونیشو باید خودش فعال کنه. و ما علیک الله یزکا، پیامبر تو میخوای تصدی امورش داشته باشی، در حالی که و ما علیک الله یزکا، وابشو واب حالیه بگیرین درست میشه. اراده افراد دست خودشونه، نخواد پیشرفت کنه نمیتونه. از اون ور دو مرتبه میشه استغنا را اینطوری معنی کرد، اما من جا که یسعا و هو و یخشا. خیلی این جالبه، این سوره سوره فهم معنای استغنای، چون جا یه معنای اینطوری داد، یه معنا هم اینجوری الان میده. میگه یسعا و هو و یخشا، چقدر جالبه. یخشا معادله این میشه، معادله تذکر میشه، چون اتصال به غیبه، اتصال به عظمته، رویت عظمته. یخشا خشیته، خشیت یعنی حساب بردن از خداست، حساب بردن از حقایقه، براش بزرگه. یسعا دو مرتبه میاد رو خود فرد، یعنی سعی کردن، تقلا کردن، کوشش کردن. معادله همین تزکا میشه، یخشا معادله تذکر میشه. یکی میپرسه چرا خدا بیانش رو یه مرتبه میچرخونه، یه مرتبه میگه که اما من جای که یسعا و هو یخشا فانتن و تلها، یعنی اگر کسی یسعا باشه و یخشا باشه، بی تردید، بی تردید خدا و رسول وی ولایت او را به عهده میگیرد، او را ولش نمی کنه. چون خدا گفته دیگه فانتن و تلها، توبیخ میشی اگه ای رسول اگه او رو رهاش کنی. او را اصلا امکان این که تصدی بکنی وجود نداره، اصلا امکانش وجود داره. و ما علیک الله یزکا، این طرف هم فنتن و تلها. خب این شد، بفهم. بله خشیت شکلش اینطوریه که مثل زمینه آماده رویشه که بعض میخواد توش باشه. مثلا نه، این حالت مثلا شما که صحبت میکنی و میخواین یه نکته به من مطرح کنید، میخواین من رو دلالت به یه حقیقتی بدی. خشیت اون حس من نسبت به بزرگی راه، مسیری که دارم، عاقبتی که برام مطرحه، نعمتهایی که برام وجود داره، وقتی که اینجا صرف میکنم، مجموعه شرایطی که در من هست و درکی که از خدا و عاقبتی که برای من در نظر گرفته، در من یه حالی ایجاد میکنه، حال نفسانی که من رو دغدغه من میکنه از حالت بی تفاوتی خارج میشم. وقتی شما میگین میخوام یه چیزی رو به شما دلالت بدم، من در قلبم یه حالتی از پذیرش ایجاد میشه به دلیل عظمت مسیری که بایستی برم. میگم بفرمایید. بعد شما میگین که ببین این کارو که میکنی درستش اینه، اشتباهش اینه. من فکر میکنم، تأمل میکنم، حس میکنم که اگه این رو عمل نکنم چه بسا بیچارم. میگم شما ملک من شدین، شما رو خدا برای من فرستاد، شما رسول خدا شدین که اومدین این حرف رو به من بزنید، من رو از یه گرفتاری نجات پیدا کنم. شاید اصلا تمام زندگیم گیرش همین بوده که شما گفتین. چقدر خوب گفتین، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. من حرف شما رو گوش میدم، بلا فاصله تغییر در من ایجاد میشه، بلا فاصله. لازم نیست فردا فکر کنم، لازم نیست پس فردا فکر کنم، لازم نیست یه دوره برم مهارت ورزی کنم و تمرین کنم. و خشیت یعنی این که آها 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 چه جالب. بعد میبینم که تو حرف شما 10 تا اشکالم وجود داره. یه اشکال اشکالشه بلش کن ببین درستش اینه، 4 تا درست گفت اما درسته. دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. من داشتم یه مسیر انحرافی رو میدید. خشیت اینطوری آماده است بر پذیرش به دلیل بزرگ بودن یه چیزی مثل خدا، یه چیزی مثل قیامت، یه چیزی مثل بزرگی راه. یه عظمتی انسان میبینه احساس خلأ توش میکنه، یه مکشی براش ایجاد میکنه. هر روز صبح که بلند میشه احساس میکنه که بایستی امام زمانشو ببینه، امام زمان یه حرفی باید بهش بزنم. چرا آخه من با امام زمان نباید ارتباط داشته باشم؟ همون دم صبح یه نفر میگه که فلانی به نظرم میرسه من یه چیزی به ذهنم رسته، همینطوری الکی از آسمون اومده، به نظرم شما اگه فلان کارو بکنی خیلی خوبه. آه آه آره، تو برا من شدی امام زمان، تو شدی زبان امام زمان. حسش نسبت به امام زمان خیلی بالاست، همین فقط دنباله این میگرده یک کسی یه حرفی از امام زمان بزنه این گوش بده. بعدم خدا رو شکر یه چیزی از امام زمان شنیدم، عمل میکنم دیگه. همون بلا فاصله عمل میکنه به دلیل این که احساس میکنه این راه نجاتش. این خشیت یه حالتی از آمادگی، من بهش میگم آمادگی، یه آمادگی درونی برای پذیرشه، یه پذیرشه فوق‌العاده. مثل اینا که کشاورزن وقتی میرن زمین ها رو نگاه میکنن، زمین ها که نگاه میکنن دستشون رو میبرن زیر خاک، همینجوری سبک بودن خاک و رنگ خاک رو نگاه میکنم، یا بعض وقتا هم بوش میکنن، بعض وقتا هم یه توک مزدش میکنن، بستگی داره. همچنین که میکنم این خیلی خوبه، این توش همه چی میشه کاشت، همه چی، این تلاست، این زمین تل. یه موقعی هم یه زمینی رو دست میکنن شور است، میگه اینا اگه هر چی توش بکاری چی میشه؟ نمیگیره. شما اگه 100 سالم به این بند خدا یه حرفی بزنی آخرش حرف خودشو میزنه. شورزار، یه وجود کاملا شورزار، یعنی خشیت نداره، ولی اون یعنی خشیت داره. یخشا یعنی زمین حاصلخیز، غیر یخشا یعنی شورزار. یسعا یعنی کشاورز ماهر فعال، غیر یسعا یعنی تنبل خدا. این دوتا زمین چی میخواد؟ کشاورز میخواد، محصولش فلاحه. دونه بکار، بکش بیار بالا، رستگار میشی. لعلکم تفلحون، فلاح ایجاد میشه. بارونش حقایقه، بارونش حقایقه، ولی این خشیت به در درونه این زمین نهادینه بشه. خیلی قدرت خشیت، یعنی اگه هر کسی به اندازه خشیتش، ببینید هر کس به اندازه خشیتش سعی و به اندازه سعیش برخوردار از هدایت می شود. یعنی حتی یسعا هم به یمن یخشا فعال می شود. هر چقدر خشیت فعال باشه یسعا هم هست. یعنی اگه دیدین کسی دنبال حرکت نیست، یسعا تکاپو، تکاپو اسمشو میگیم، تکاپو، تکاپو نیست، این به دلیل اینه که یخشا نیست. اینا بهش میگن استغنا. خیلی بیماری بدیه، زمین انسان رو، زمین انسان رو شورزار میکنه. یعنی بهترین حرفای دنیا رو هم بذاری توش، این رویش پیدا نمیکنه. پس بنابراین هیچ سعی براش نمیکنه. بعد میگه که فانتن هو تلها، اگه اما من جای که یسعا و هو یخشا فانتن هو تلها. حالا اینجا یه کلا میاره، کلا اسمشو میگن حرف ردعه، میگن نه چنین است. به نظر من کلا اسم لل استغنا، چیز حرف لل استغنا، یعنی کلاهای قرآن جاهایی میاد که فرد دچار بیماری استغنا شده. کلاهای قرآن اگه کسی بخواد رو استغنا کار کنه، اسم رمزش در قرآن کلاست. هر جایی کلا هست یعنی اون طرف دچار بیماری چی شده؟ چون بیماری استغنا شده. چرا؟ چون معنیش نه چنین است. نه چنین است کلمه ردعه، یعنی قتل الانسان ما اکبره، یعنی دیگه فرد به یه جایی رسیده که نفوذ ناپذیره. نفوذ ناپذیری رو با کلا بیان میکنه. کلا که تو سوره علق هم هست، تو بعضی سوره های دیگه هم هست. اگه دقت بکنی اونجا این ور اون ورش هم استغنا هم هست، یعنی همه جا بس استغنا. میگه که سوره علق چیه؟ کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی بحث استغنا. خیلی تو این سوره استغنا خیلی خوب باز شده. ببین الان مدلش خیلی مدل جالبیه. یه چهار وجهی درست کرد. چهار وجهیش اینطوریه. چهار وجهی اینا که حالت چهار وجهی پیدا میکنن، اینا خیلی مؤلفه هاشون جذابن. مؤلفه هاشون وقتی به صورت مثبت هم مثل طواف در میاد، مثل کعبه در میاد، یعنی جریانشون، جریان حاکم برشون شبیه میشه به مسجد الحرام و طواف. چون شما هفت شد طواف میکنید تا یه طواف حساب بشه، دور این باید همینطوری طواف بکنید تا یه جریان درست میشه، مثل چیز میشه، مثل این مولدای نور میشه. مؤلفه اولش تزکیه است، مؤلفه دومش تذکره، مؤلفه سومش خشیته، مؤلفه چهارمش سعیه. حالا من اینا تو رکن حجر گذاشتم، اشکال که نداره دیگه، بکنی ذوقی، ایناش دیگه ذوقیه، ولی تو حکمه این برم گذاشتم همون سمتی که مربوط به امیرالمومنینه، تذکرشو این ور گذاشتم، اینجا هم سعیه و بعدم اینجا اون جاییه که مقام در واقع هجر رو بعدش اینجا در خانه خداست و فکر کنی اینطوری از همین جا از خشیت شروع میشه از خشیت شروع میشه همه چی از خشیت شروع میشه ها؟ آره ولی اینجا شروع میکنی حالا ممکنه بعضی بگن نه اون یکی بچرخونندش مهم نیست بعضی وقتا میچرخون اینا رو ما تو حجت بحثشو میکنیم که هر کدوم ما یه رکن حسابش میکنیم این میشه خارج کردن انسان از چی؟ استغنا میگی نه اینش خیلی مهم نی مهم هست ولی اینش مهمه که ورود به ولایت رسول چون ولایت رسول شرطش میشه این یعنی اگه هر کی اینا رو نداشته باشه خارج میشه از ولایت طبق آیات دیگه آیات اینطوری میگه این چهار تا رو نداشته باشه از ولایت خارج میشه شما میگین این چهار تا با همه من میگم که وقتی که مؤلفه ها اینطوری میشه این چهار تا در ارتباط با هم معنا پیدا میکنن این دوتا در ارتباط با هم معنی پیدا میکنن این دوتا بعد این دوتا با هم همینطوری ارتباط پیدا میکنن یه چرخ درست میکنه حالا ممکنه شما بگیم ما که نمیفهمیم از چارتایی بودنش اصلا شما چارتا واجبه شما یاد میدن میگن کلید هدایت شما نه کلید این که سرپرستی شما دست ولی الله باشه این چارتاست اگه این چارتا رو داشته باشی امام زمان متصدی امور شماست خوبه یا بده؟ بعدم رو شاخشه چون سوره عبس نازل شده پیامبر یا امیرالمومنین یا اهل بیت که نمیتونن سوره عبس نخونن میتونن نخونن دست خودشون که نیست که اونا هم خودشون بندگان خدا تو همین چرخن بس خودمونم جنسشون بشره پس بنابراین هر سوره ای که گفته شد باید خودشون اول عامل باشه پس نمیتونن تسرد تلهی داشته باشن ببین نمیتونن ما را رهامون کنند به حال خودمون واگذارن پس بایستی تلهی یعنی این که براش برنامه نداشته باشی تلهی یعنی این که کاری به کارش نداشته باشی تلهی یعنی این که رشدشو به عهده نگیری تلهی یعنی این که سلب مسئولیت کنی از خودت بگی این به من ربطی نداره باباش یکی دیگه است توی مملکتی دیگه زندگی میکنه رزقش با من نیست کاری با من نیست تلهی یعنی این که سبک باش برخورد کنی با کرامت باش برخورد نکنی سرسری باش برخورد کنی اینا رو بهش میگن تلهی لهوه دیگه از اون بر تصدی تصدی یعنی این که جدیش بگیری براش برنامه داشته باشی الان شما یه شرکتی رو بهتون میدن در چه صورتی متصدی اونی برنامه براش داشته باشی ترازه اقتصادیش رو ببینی ورشکستش نکنی امورش رو ببینی به افرادش رسیدگی بکنی از کارمندات الکی کار نکشی به زندگیشون برسی اینا بهش میگن تصدی تلهیان چی ول کنی بری دنبال خوش گذرونی رهاشون کنی اصلا کاری به کارشون نداشته باشی مریض داشتن به تو مربوط نیست همینا که میشناسی خوب میفهمید اینا رو چون دیدی آدم ها چی جوری متصدی میشن دیدی این چی جوری رها میکنن رها کردن رو دیدی پیامبر نمیتونه، اهل بیت نمیتونن، امام زمان نمیتونن این آدمی که این چهار تا مؤلفه داره رو رها کنن. ببین به خدا خیلی مهمه خدا تکلیف آدم رو روشن بکنه خیلی مهمه. به آدم بگه تو 4 تا رو داشته باشی حتما ولی داری خیلی مهمه، خیلی مهمه. نابینا هم باشی اشکال هم نداره، ناتوان هم باشی اشکال نداره، این دیگه خیلی مهمه. حالا اگه توان نباشی که هیچی، به طریق اولا مهمه. ببینید نابینا باشی، این تو حالت نابینایی اینو داره میگه دیگه. حالا شما که الحمدلله نابینا نیستین، خیلی چیزا رو متوجه میشین، حقایقو میفهمین، کارتون درسته، معنویت دارین، توانمندین، توی خانواده های مومن بزرگ شدین، خیلی اتفاقات خوبی براتون افتاده، خب به طریق اولا متصدی امور شما میشن. خب یکی خشیت، خشیت میشه، خشیت رو اگه کسی خواست یاد بگیره کنزش یا گنجش سوره حشر انتهای سوره اون نظام اسمایی که ذکر کرده، هر کی خواست خشیت رو به صورت بنیادی روش کار کنه جاش سوره حشره. کجا؟ انتهای آیات. البته ما سوره نازعات هم خشیت داشتیم، سوره یاسین خشیت داریم، خیلی جا خشیت داریم، سوره فاطر خشیت داریم، ولی گنجش به عنوان این که شما برسی به جایی که خشیت همینطوری خشیتتون فوران پیدا کنه، اسماء الحسنا سوره چیه؟ حشره. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اونجایی که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس، تا آخره اون از اونجا تا آخرش، اونجا گنج خشیته. چون میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یعنی اونا خشیت ایجاد میکنه، اون اسما خشیت ایجاد. پس این خشیته، خشیت یعنی چی؟ حاصل خیز شدن زمین وجود برای حقایق. راهش چیه؟ راهش اینه که الانتظار، الانتظار میگن که افضل العباده الانتظار، الانتظار، انتظار الفرج، انتظار الفرج. فقط انتظار الفرج امام زمان نیست، انتظار فرج من، انتظار هدایت. آدم حس مثلا گم شده داشتن، آدم این حالته اینطوری. آقا شما یه چیزی شما دارین تو ذهنتون مال منه، من میدونم شما یه چیزی دارین، نه به خدا من چیزی ندارم، ولی من میدونم شما یه چیزی دارین تو ذهن. اصلا آدم هر کی نگاه میکنه فکر میکنه یه گم شده یه دست این داره، حتما خدا یه چیزی دست این قایم کرده برای من، من خیلی تشنمه، خیلی گرسنمه، هر چی بهم بدین سیر نمیشم. این حس طلب هدایت، خیلی این حس مهمه، بهش میگن طلب هدایت، میگن انتظار فرج. افضل العباده انتظار فرج، همه خیرات از اینجا شروع میشه. میگن رأس و کل خیر از تواضع، از همینجا شروع میشه. این حالتش اینه، این باعث تواضعه، باعث خضوعه، باعث خشوعه. خشیت، من نمیدونم هر چی راجع به خشیت بگم کم گفتم، اگر کسی خشیت نداشته باشه آرزوی تقوا داشتن رو باید به گور ببره. خشیت موتور تقواست، کسی تا خشیت نداشته باشه نمیتونه تقوای مستمر داشته باشه، ممکنه تقوای مثلا در یه حد کوچیک داشته باشه ولی نمیتونه استمرار در تقوا نمیتونه داشته باشه. سعی، سعی لیس للانسان الا ما سعا. نه اونا دیگه انشالله. شما باید ثابت کنین که اهل خشیت و اهل سعی. حالا من اینا رو همینطوری میگم که اگه کسی خواست کار کنه انوانه چیز، انوانه اول در کل خشیتش ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی یاد خداست. البته ممکنه یکی بگه این تذکر بالا بود دیگه، آره مرتبط میشن، از اون تغذیه میکنه. یعنی لا اله الا الله اولش توجه به سیر رشده و ساختار تحولی انسان به رحمان ره. بله بله خشیت حتما من الله حتما مستد. لا اله الا الله دومش مربوطه به چیه؟ مربوطه به نظام مدیریت و اراده و طلب انسان، یا نظام فعلیت انسان، نظام اراده انسان. اون نظامه چی بود؟ رشد بود، تحول. این فعلیت، فعلیت، فعلیت در لحظه است. اون رشده، در امتداده، برداریه. آره این باید، این دومی باید. لا اله الا الله که نداره، الله خالق و باره و مصوره. توجه به خصوصیات شاکلیه یا توجه به نعمت و فضل و سبیله، وجود اختصاصی هر کسی که بایستی در عالم وطر باشه، فرد باشه، هر کی باید توی این عالم یگانه باشه. تحوله یعنی هر کسی رو خدا چیکار کرده؟ منحصر آفریده. هیچ خلقی در عالم، این که کل این بحث یکی پرسته بود که این تو این سوره منو بیچاره کرده، اون که هر کسی شأنی داره که یغنی، اون هر شأنیه که انسان در اثر شاکله او رو یغنی بی نیازش میکنه. شأن یغنی ها بهش میگن تی. البته اونجا هم آیه صورت منفی پیدا میکنه هم مثبت پیدا میکنه، وقتی رسیدیم بهش میگن شأن یغنی ها بهش میگن اون خالق باره مصف. سعی که بحث تکاپوه، این در سر آخرت گرایی اتفاق میفته، توجه به قیامت. جاش هم سوره نجمه، هر کی خواست راجع به سعی، گنجش، گنج سعی سوره نجمه، و به تعبیری سوره های عزائمه، سوره عزائمه. این گنجش، گنج سعی این سوره هاست. تزکیه، سوره های مسبحات، به ویژه سوره اعلی جزء مسبحات نیست، ولی تزکیه مال این در واقع سوره اعلی است. سوره علا چون تزکیه عبارت است در یه معنای دیگری، تسبیح اختیاری انسان در نظام وجودش. چی شد؟ تزکیه عبارت است تسبیح اختیاری انسان. شما میگیم تسبیح اینجا وسط نبود، وسط چی جوری اومد؟ چون کوتاه‌ترین مسیر طی کردن به مقصده، حرکت بدون اعوجاجه. پس بنابراین تسبیح که میاد، البته فقط این نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست، ولی برای این گفتم که بدونین گنجش سوره اعلاس و البته مسبحاته. و چقدر این سوره اعلا عجیبه، سوره علا، اسراء، اینا تزکیه. چقدر سوره اسراء برای تزکیه مفیده، چقدر اینا حتی مثلا مسبحات. سوره هر کدوم از وجهی انسان را تزکیه میکنن، به ویژه سوره جمعه که مطرح میشه. تذکرم سوره مدثر، گنجش سوره مدثر و سوره هایی مثل مدثره که اینا، من فکر کنم یه سوره براشون بگم بهتر، چون سوره در مورد تذکر خیلی آیه داریم، خیلی سوره ها داریم، مثل سوره انسان داریم، سوره خود مزمل داریم، ولی سوره مدثر خیلی تذکر رو فعال میکنه. سوره های قیامن، حالا جالبیش به اینه که شما وقتی میرین به این گنجا سر میزنی، مثلا میرین راجع به خشیت کار میکنین، به سعی یا تذکیه و تذکر میرسین، به هر کدوم که سراغ هر کدوم میرین به هر سه تا میرسین. یعنی مثل این که پیونده این سه تا ناگسستنیست و تو هر کدوم که میرین به اون یکی هم میرسی. بله، لیل و علا و شمس. بله، خب این شد. پس بعضی از کلمات در قرآن نباید کلمه دیگری باهاش بیاد. یعنی شما مثلا باید 4 تا کلمه یاد بگیرین، 5 تاش نکنید. اینو میش میگن تزکیه ها، خدا اینو میش میگن تزکیه. یعنی بعضی وقتا اضافه کردن ها ایجاد چی میکنه؟ دقت رو کم میکنه. شما بهتون میگن 4 تا رو یاد بگیر، 4 تا یاد بگیر ها، نگو 4 تا کمه ها. ما میگیم 4 تا کمه، بعد میریم 100 تاش میکنیم، از 100 تا رو هیچ کدوم از 100 تا رو یاد نمیگیری. شما 4 تا کلمه یاد بگیر، 4 تا رو یاد بگیر. خشیت رو یاد میگه، خب اگه من بخوام برم یاد بگیرم، تو خودش خیلی کلمات دیگه وجود داره، اشکال نداره تو خودش کلمات دیگه داشته باشه، اشکال نداره، ولی اینا رو بایستی با تاکید یاد بگیری. علتش اینه که اینا مثل رکن میمونه. ببین این حرکت تو از خشیت به سعی به تزکیه، این منجر میشه که تو را پیوسته در نظام ولایی قرار بده. یعنی شما میدونین که رزقت با امام زمانه. ببین تو هیچ وقت مریض نمیشی و هیچ وقت طعامت قطع نمیشه و هیچ وقت علمت نقص نمیشه، چون امام زمان هوا تو داره. بعده آقا این کار خب خوبه دیگه، این 4 تا رو داشته باش دیگه، این 4 تا. واقعا اگه آدم این موضوع رو بفهمه، به هیچ وجه چیزی رو باش قاطی نمی کنه. یعنی شما باید تزکیه رو حسش کنی، بگی آها این تزکیه هست، من حتما به تذکر. یعنی شما بایستی هر کدوم از اینا رو احراز کنی. فکر کنی یه جایی رفتین استخدام دکتریه، گنا با شما تو این دانشگاه میتونین درس بخونی، بعدش هم استخدامت میکنیم، هیئت علمی میکنیم، بیمه بهت میدیم، همه چی رو بهت میدیم. میگیم مواد امتحان چیه؟ میگن یک تست هوش، دو نمیدونم زبان، سه نمیدونم فلان، 4 این بخون. اینم همین کتابشم اینه، برو بخون بیا امتحان بده، بیا بلافاصله استخدامت میکنه. چیز دیگه هم نخونا، همینا رو بخون. شما میگی من رفتم زبان یه کتاب دیگه خوندم، میگن ببین ما کاری یه کتاب دیگه خوندی، تو اینا باید میخوندی. ما همش داریم یه کار دیگه میکنیم، حتی تو عبادت هم همینطوری. من نمیگم عبادت‌های ماه شعبان و نمازها و نمیدونم اینا کسی اصلا بی‌اعتنایی به این مستحبات کراهت داره، بلکه ممکنه من ذمت داشته باشه، ولی توی اینجا هیچ کدوم از اینا نیست. عمله به مستحبات به این معنا نیست، توی اینا نیست. ممکنه وقتی به سعی برسی عمله به مستحبات هم داشته باشه، اتفاقا تو اون بعدن طرح بشه، ولی شما میدونی اگه اعمال شعبان رو داری انجام میدی یا ماه مبارک شد مستحباتش یا واجباتش انجام میدی، ذیل این بیرقه، اون یکی ذیل اون بیرقه، اون کار ذیل این بیرقه، این کار ذیل این بیرقه. ببین تو بایستی رویت کنی، ما بایستی از حج یاد بگیریم، شما بایستی حرکت کنید، شما نمیتونیم بیستیم، شما بایستی تو رکن ها بچرخید، شما بایستی هر چهار تا رکن را استعلام کنید. استعلام کنید نه اینکه دست بزنید، یعنی بایستی درکش کنی، بایستی براتون احراز بشه اینم درک کردم، اینم درک کردم. شما بایستی به هر رکنی میرسی بدونی اون رکنه. شما وقتی رسیدین به رکن حجر باید بدونید نیت طواف مجدد بکنی. نمیتونی بگی من هفت دور همینطوری میچرخم دیگه. بگی به همین دلیل وقتی میرسی بهش میگی الله اکبر، یعنی شروع شد، شروع دور دوم، شروع دور سوم، دور شروع شد. توی بزین این توازن باید داشته باشه. حالا وسطش خیلی کارهای دیگه اتفاق میفته. تمایز رفتارها و حالات انسان وقتی هر دنبیل نباشه و تمایز داشته باشه، در انسان ایمان ایجاد میشه، خاطر آسوده ایجاد میشه، تازه انسان میشه مؤمن، چون به اون وعده های الهی اطمینان پیدا میکنه. بهش میگن که این اتفاق میفته، میگه خدا با ماست. میگن فلان طور میشه، میگه خدا با ماست. میگن میبریمش جهنم، میگه خدا با ماست. میگن اینطوری بیماری اومد همه را برد، میگه خدا با ماست. مثلا برای لاوبالی چه اتفاقی بیفته، هرچه هست خدا با ماست، اصلا کاری ندارم، من دارم این جریانو در این مسیر سیر میکنم. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرام برره. همینجا بس، یعنی این خدا میاد اینجا این کعبه خودش رو، جنسش رو میگذاره قرآن، قرآن میذاره. یعنی الان کلا، وقتی کلا میگه انها تذکره، چی تذکره است؟ قرآن. آها، تذکرش اینجاست. بعد فمن شاء ذکره، خشیتش اینجاست. فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به ایدی سفره کرام برره. از اینجا شروع میشه تذکر، فمن شاء ذکره، حرکت شروع میشه. مطهره تزکیه میشه، یعنی آره دیگه، کرام اونم مصداق فی صحف مطهره. ما همینی که میفهمیم و میگیم دیگه، بقیهش دیگه را میفته دیگه، کافی آدم از یه زل شروع کنه به بقیه زلات. اما فمن شاء ذکره این میشه، بعدش سعی میشه، بعدش هم تزکیه میشه. بله، همش تطبیق میکنه، ولی ما هر جای تطبیق نمیکنه نمیبریم توش، چون ضرورتی نداره. اینجا میگه که قرآن تذکره است، بعدم میگه که ما تذکر قبلا در آورده بودیم، خود آیه در آورده، پس وسیله تذکر قرآنه. بعد میگه که فمن شاء ذکره، شاء ذکره میشه خشیت، چون شاء ذکر شا از ذکره، پس اینم از اینجا در اومد شا، حالت طلبه هدایت داشت دیگه. نه اینم شد این، همین که انسان حرکت کرد این شد اینجا، همین که شما بخواید تو این نقطه دو مرتبه برسی، حرکت میره از سعی به تزکیه میرسه و به تذکر، هرچند شما مؤلفه هاشو اینجا نداشته باشی. اینا رو بهش میگن محذوفات کلام. شما متوجه شدین که در این بخش یه سری محذوفاتی داریم. یعنی چی آقا محذوفات داریم؟ گفت کلا انها تذکر فمن شاء ذکر، تمام تموم شد. بقیه شو دیگه خودت میفهمی دیگه، به هر حال سعیم میکنی، حتما تذکر هم پیدا میکنی، بعدم تذکر. اصلا تمام زیبایی قرآن به محذوفاتشه، یعنی نمیاد همه چیز رو دوباره برات بگه، بلکه اینا رو حذفش میکنه. تو اینا داری؟ این تیکشه که میگه خب دیگه بقیهش دیگه معلومه دیگه، دیگه لازم نیست شما بقیه رو، منتها بقیه رو یه جور دیگه میگه، میاره رو قرآن. حالا بعد هفته دیگه بقیهشه که گفتم متوجه میشین با این که تطبیق بدین، بهتره اونو بیارین رو قرآن بررسی کنین، بیارین رو اون چیزی که حولش با انسان طواف کنه بررسی کنین. بعد اون یه نقطه اتصال پیدا میکنه به بالا که میشن چی؟ سفره. یه صحف پیدا میکنه به پایین، یعنی یه سطح بالا پیدا میکنه، یه سطح مثل انسان میشه، مثل انسان میشه. یعنی همونطور که انسان یه بالایی داشت یه پایین داشت، تزکیه و سعی مال پایین بود. ببین اینجا دیگه صحف میفته، درسته؟ نه اینا رو ما همه رو نسبت میدیم به خود قرآن. ما لزومی نداره اونی که خدا نسبت داده به قرآن به کسی غیر قرآن نسبت بدیم. ببینید هر چیزی تو قرآن خودش خودشه، غیر خودش نیست. تذکر تذکره، غیر تذکر نیست. خشیت خشیت غیر خشیت نیست. سعی سعی غیر سعی نیست. تزکیه تزکیه است غیر تزکیه نیست. تزکیه تذکر نیست. نه که بگیم تزکیه از تذکر جداست، ولی تزکیه تزکیه است. تذکر تذکره. شما بایستی حتما متمایز ببینی اینا رو. ببینی اگه متمایز نه اینا، چون وقتی میای تو زندگی اینا خیلی فاصله میگیرن. اصلا الان من این کیک رو به ایشون تعارف بکنم، یه وجهی داره این تعارفم، نیتم با خدا یه وجهی داره، این اتصال به غیبه، این رو سطح روابط حرکت میکنه، این میره بالا این میاد پایین. تمایز که حاصل بشه، شما میدونی برای این که قیمت این تعارف رو بالا ببری بایستی نیت رو بالا ببری، ارتفاع بدی. هر چقدر این نیت رو بالا ببری این ارزشش بیشتر میشه. انقدره که من میتونم با یه تعارفم اینو تبدیلش کنم به یه مسئله جاودان که هیچ وقت از عالم محو نشه. همین کار. این بستگی داره به چی؟ بستگی داره به ارتفاعی که اون نیت پیدا میکنه. ولی وقتی اینو قاطیش میکنم هیچ وقت نمیتونم این صحنه رو خلق کنم. در تزکیه اون چیزی که خیلی مهمه سر جا بودن هر چیزی جای خودشه. نباید هر چیزی قاطی. ببین الان میگی ایمان با علم متفاوت. تو میگی تقوا با ایمان متفاوته. اینا چی میشه؟ توانهای مختلفن، باید در جای خودشون استفاده بشن و در جای خودشون تقویت بشن، تو قواعده خودشون. تو تزکیه به شدت رو قاعده های ساختار وجودی میره. ما به همین دلیل کتاب ساختار وجودی رو با تزکیه بستیمش. اصلا گفتیم بررسی ساختار وجودی اینا گفتیم تزکیه، اسمش هم گذاشتیم تزکیه. حالا اون موقعی هم که گذاشتیم خیلی هم نمیدونستیم چرا، بعد هر چیزی که تحقیق کردیم دیدیم اون چیزی که گذاشتیم خیلی خوب بوده، خیلی درست بوده. این میشه، ببین تو سعی کاملا شما به تلاشتون وابسته این، به کارتون، به زمین خوردن و بلند شدنتون. یعنی کار قشنگ میره به سمت عمل، رفتار، زمین خوردن، واکنش دیدن. تو خشیت کاملا میره تو حال شما و تو فعلیتتون، تو زمینه وجودتونه. ولی ذکر سبب متصل شما به غیبه. مثل این که دیدی عروسک ها رو آویزون میکنن به جایی، بعد به جاشون حرف میزنن، این نخی که وصل به غیبه اونو بهش میگن ذکر. ببین الان این شد سبب اتصال به غیب، این شد زمینه دریافت غیب، این شد تلاش برای اقامه آنچه از غیب فهمیده شده، این شد عدالت یا همون چیزی که تو سوره نفس و ما سواها فالهمها فجورها تقواها، جنبه عدالت و قسط در درون و بیرون. سر جاش نشوندن، نتایج رو سر جاش نشوندن، هرچی اضافه هست رو بیرون دادن. نزدیک عیده، وسایل اضافه تون رو میدین بیرون. دارین خونتون رو چیکار میکنی؟ خونه تکون.